چند دقیقه سوال کن آدم واقعا
برای یه بارم که شده بذارید سوال
دستوان اینجا داری؟
نه
میره کارکوه خالص هم هست نظرم آقای آقای زیاد آب تهران خورده
چقدر
آقا عراقی اونم سنجونی در این حد خیلی فاصله داره
استفاده شدیم
دارم شما سنجون تبیری اصلا از عراق که نزدیک چی کسی این کارا نمی کنید
بار اولش نیست حالا چند بارم پیتزایی
آورده زیاد آورده
آره حالا میخواد ثابت کنم من سنجونی نیستم
قایده نداره صد
بارم استاد بگیره باز میزنه جون بالاخره جنش هست آره هوا کلن البته از این خرجا نمی کنند از سنه جون بیشتر اینجون به هفته میدونه
اصلا تو نقشه هم نیست بکنم خیلی کوچیکه ها
قدیل شوخی میکنن ولی سنجون تقریبا مثل این فیلم های کره‌ای هست برای خودشون تاریخ میسازن زدتم شده هرچه از عراقشو اینا بشترم میگن چه صرف های علایه ما میزید سرکش
از پاکش بسرم
سلام آدوش میسید اللهم صلی اللهم محمد و آدوش محمد و آدوش بسیار خوشمزم خب بسم الله الرحمن الرحیم عرض شود خدمت شما که بحث این شکلی بود که ما اولین گفتیم دوران بین محضورین خودمون قائل شدیم به بگیم حالا خودمون قائل خود شیخ رو تراب اول من این بول چی رو گفتیم؟ وایسای اونا هم به براءت عقلی استدلال کردن هم به براءت شرعیه هفت تا اشکالشون شده بود 6 تاشو شیخ رد کرد ولی اون اشکال آخر که مال اخباری بود که ادله براءت انصراف دارن یا به تحریمیه یا به وجوبیه یعنی بین الزام و رخصتن نه بین دو تا الزام بین الزام و رخصتن اون رو قبول کرد بعد اومد خودش قائل شد به توقف کف اخباری ولو همونجا که قائل شد به توقف اجمالا گفت که هم تقدیم احد و هما بعینه هم لا بعینه هیچ کدوم دلیل نداره اما تفصیلا وارد شد بعد اومد این سراغ تقدیم جانب حرمت چون تقدیم جانب وجود که قائل نداشت تقدیم جانب حرمت که به علامه نسبت داده شده گفتیم 5 تا دلیل داشته دلیل اولش تمسک به احتیاط بود این در دوران بین تعیین و تأخیر جواب دادیم اون احتیاط این در دوران بین تعیین و تأخیر که مثل احتیاط در بین اعلم و عالم که اعلم احتیاط واجبه که مقدم بشه اون ماله جاییست که حکم ما حکم چی باشه؟ به نظر شیخ
شرعی
توقیفی باشه که مناطش هم دست ما نباشه که بعد اون موقع بیاییم میگیم از باب این که مطمئن باشیم که فردای قیامت محضور هستیم از این باب خدمت شما عرض شود احتیاط کنیم اما ما اینجا حکم شرعی توقیفی نداریم عقل عقلم
بخواد بگه، چون عقل حجت عقل برهانیه دیگه، اونم که به نحو تردید نمیگه، موضوعش علت تامه حکمه، یا تعیین میگه یا تعیین،
مثلا احتیاط وجه داره. اونا برای اینکه اعتقاد درست کنن راهی ندارن جز اینکه ما بگن ما به اخبار توقف استدلال میکنیم که یه وایه شرعی توقیفی پیدا کنیم. مطمئن مسئله اینه که اخبار توقف هم مختص به شبهات تحریمی است. اخبار احتیاط هم که اصلا اینجا جایی نداره، چون اصلا احتیاط اینجا معنا نداره، دوران بین محصولاییم. دلیل سومشون دفع المفسدت اولا من جلب منفعه بود که مرحوم شیخ جواب داد، گفت اینم مال جاییست که یه طرف فقط بحث منفعت باشه، یعنی حرمت باشه با کی؟ مستحب. اونجا بله مفسده حرمت بر منفعت مستحب مقدمه، چون مستحب ترک ضرر که نداره، عدم و نفعه، خسارت نیست، اما حرمت نه، احتمال خسارت و عقاب. اینه که گفتن دفع المفسدت اولا،
یا بحث الزام
نه در جایی که هر دو طرف ملزمه باشن، مثل وجوب، وجوب اگر در انجامش مصلحه، در ترکش هم مفسده است، دو طرف است. رضا این قاعده ما رو اصلا در بر بگید نمیگیره، بحث ما رو در بر نمیگیره، درسته؟
وجوب کفایی رو چجوری درستش میکنه؟
چی؟
همین که در ترکش مفسده هست.
وجوب کفایی در در حدوثش هیچ فرقی با وجوب عینی نداره، یعنی مصلحت ملزمه داره، وجوب بر تک تک میاد، اگر اسیان بشه تک تک عقاب میشن، و فرق وجوب کفایی با وجوب عینی به لحاظ بقایشه. وجوب عینی چون ببینید تکلیف ما عدلیه ایم، اشعری که نیستیم، ما نوروزی، درسته؟
بله
عدلیه هم احکام و تابع مساله و مفاسد میدونن، بنابراین تا زمانی که مصلحت باشه حکم هست، و اگه مصلحت نباشه طبیعتا حکمی هم نیست، اقتضا بره انشاء میره، فعلیت هم میره، همش میره. در واجب کفایی غرضی که از اون وجوب قرار داره غرضی است که بعد از انجام تعدادی از افراد که بهشون میگن من به هم کفایه، اون غرض بگید تأمین میشه. وقتی اون غرض تأمین شد طبیعتاً خدمت شما، وقتی اون غرض تأمین شد دیگه ادامه اون تکلیف لغو خواهد بود، چون اقتضاش از بین رفت دیگه. یعنی چی میگم؟ مثلا جهاد، وجوب جهاد رو همه میاد، یا همین اجتهاد، وجوب اجتهاد رو همه میاد، مثلا همه تکالیف، هر کسی انحلالی یا خطابات قانونیه تکلیف به اجتهاد در دین داره. خب اما غرضی که از این تکلیف مطرح شده اینه که مردم بتوانند اون تکالیفشون رو بشناسند و شعوری که فقیه لازمه، یعنی بحث قاضیه، بحث حاکم شرعه، بحث افتاءه، بحث اعلام و ناس، این شعوری که مال فقاهت هست، اینا تحصیل بشه. حالا اگر یه عده رفتن که این شعور را تحصیل بگید کردن، خود دیگه بقای این تکلیف لغوه، لذا ساقط میشه، حتی از اونایی که دین نرفتند.
خب جواب بگید مصلحت عام نیست، مثلا مثل مصلحت نماز نیست،
نیست، نه همینه دیگه،
سنخش با
وجوب فرق نمی کنه، مصلحت سنخش فرق میکنه.
همینه میگم، مصلحت سنخش فرق میکنه،
بله، سنخ مصلحت یا همون غرض جوریست که با انجام یه عده تأمین میشه، داره که تو نماز مصلحت هر کی مال خودشه، با انجام دیگران اون مصلحت بین نمیره، به همین جهت وجوب هم باقی میماند، درست شد؟ تفاوتش با اینی به لحاظ بقاه، ولی حدوثشون مثل هم حله. خب رضا باز قاعده دفع المفسدت اولا من جلب المنفعت و واجب کفایی و حرام نمیاد، چون اینجا یه طرفه نیست، معلومه. بعد میایم سراغ دلیل چهارم اینها، اینا رو گفتیم و نخیم، دلیل چهارم این دلیل ازت یه جوریه قائلین به تقریب جانب حرمت. بنده که فکر میکنم ما کلام علامه هلی رو اینجا نفهمیدیم، چون اصلا از علامه این استدلال بعیده، ولی خود دیگه حالا نقل شده، گفته که ببینید در طرف حرمت مطلوب چیه؟ ترکه. حالا چه شما حواست باشه و ترک کنی، چه غافل باشی و ترک کنی،
هر کدوم اینا انجام بشه مطلوب در حرمت حاصله. ولی وجوب اینجوری نیست. وجوب باید بری انجام بدی و تا ملتفت هم نشی انجام نمیدی. بعد گفته قرض، یعنی حالا این چیزی که تو عبارت اومده من بعید میدونم مرادش بوده باشه، شأنش عجله، ولی حالا اونی که تو عبارت اومده این گفته در طرف حرمت تحصیل قرض مولا اسهله، یعنی سهل الوصول تره، چون قرض ترکه، ترک با غفلت، با جهل، با عمد، با همه به دست میاد. ولی در طرف وجوب تحصیل قرض مولا اون سهولت را بگید نداره، چون حتما باید قصد و توجه باشه. خود همین باعث میشه که عملا حرمت مرجح پیدا کنه بر وجوب. و همونطور که خودتون اعتراف کردید که محل بحث جاییست که مرجحی، بگید اول بحث گفته از امام نقل نباشه، که اگر مرجح باشه اون ظلم مرجح بگید مقدم میشه. اینجا هم همین بساطه، اینجا هم اگر ظلم مرجح باشه مقدم میشه، و چون حرمت خود به خود ظلم مرجحه و مرجحش اصحریته، پس قطعا چیه؟ بگید مقدمه.
اصحلیت چیه؟
سهل الوصول تره دیگه، قرض از حرمت ترکه، ترک با صرف انجام نشدن حاصله. حالا اهم از این که شما توجه داشته باشی و انجام ندادی، درسته؟ یا توجه نداری با غفلته.
آقا مصلحت که لزومن اینجوری نیست که مصلحت در انجام ندادن یه
در ترک
سهولتی برای شما بیاره. کی گفته اینو؟ یعنی ممکنه شما انجام ندین گرفتار یه مشقتی هم بشه.
خب اون که میشه اسرارج، اون اسرارج حاکم میشه میزنش بیرون.
نه اصلا بس اسرارج.
نه الان حرف ایشون از این جهتش نبود. ببین این قسمتش بود. در حرمت که قرض ترکه، ترک با غفلت هم حاصل میشه. یعنی من اصلا توجهی به اون موضوع بگید ندارم، چون ندارم ترکم میکنه. اما در وجوب حتما التفات میخواد، چون من باید توجه به اون فعل بکنم تا برم انجام بدم. این حیثیت رو آورد برای اصحلیت، یعنی این حیثیت که ترک با غفلت هم قابل دستیابی است، اما فعل با غفلت قابل دستیابی نیست. این آورد به عنوان وجه اصحلیت. اینو بنویسم بعد شما نقد کنید چرا بگم این یه جوریه. این استدلال
دقیقی نمیشه که ایشون هم نظر به محمود خونده که همون ثواب عقاب میدونه نه مقصد و مصلحت.
آخون الان از گور داد میزنه به پیر پیغام، من یه همچه حرفی نمیزنم.
نه میگه
که این که آخون مصلحت و مفسده که گوی حرف جدا بود، من در سوم بود. اما آخون نمیگه مثلا چون سهل الوصول تره بر مقدم
نه میگیم که مبنا ایشون هم همون باشه.
چه علامه هلی نمیشه. خب قبلی که کلام خود علامه بود دفع مفسده، اون که سریع عبارت نهایه بود، نهایت الوصول خودش گفته دفع مفسده اولا من جلب منفعت. نمیشه که اشتاد مقال نقص کرد. دلیل چهارم اینه محل بحث در دوران بین وجوب و حرمت. اما اولش هم از امام گفتم اینو جاییست که مرجحی وجود بگید نداشته باشه، در حالی که همواره جانب حرمت مرجح دارد و آن مرجح سهل الوصول تر بودن حرمت است، چرا که غرض از حرمت ترک است که هم با التفات حاصل می شود و هم با غفلت و عدم التفات. ولی غرض از بگید
وجوب
فعل است که صرفاً با التفات حاصل می شود.
من باید ثابت کنم که مصلحت به دو معنا داره. باید معنیش رو بررسی کنم، مصلحت بگم دو معنا داره، یکی مصلحت معنای مصطلح، یکی مصلحت معنای ثواب. اینو باید ثابت کنم
که مصلحت که ثواب نیست.
من میدونم میگه من باید ثابت کنم که مصلحت دو معنا داره.
نمیتونی ثابت کنی اصلا. ثواب که با مصلحت دو چیزه. ثواب مال تمجز اعمال اطاعت.
میگم تو بعضی جاها
تاخر از امر داره، ولی مصلحت تقدم بر امر داره، مثل مفسده و
اما. مثلا اصطلاحی رو میدونم اینطور میگم، منظور من علامه هلی رو میخوام برگردونم. آها
میخوای برگردونی ثواب. آها حالا فهمیدم.
بعد این کارو کنم که این
اینطوری دیگه. بله بله این درسته. متعالی اثباتش مشکل البته، ولی اگه بتونی کسی رو ثابت کنه کلام علامه توجیه میشه.
مرحوم آخوم میگه آقا خب گفتی مرجع، نه هر چیزی. مثل اینه که مثلا من میگم آقا انای شرقی یا انای غربی یکی شرابه، بعد برایت جاری کنیم در هر دو نمیشه جاری کنیم چون مقاطع عملی قطعی هست. در یکی نمیشه جاری کنیم ترجیح بدم مرجع. بگی مرجع دار، بگی مرجع چه؟ بگی من راست دستم. ما مرجع که میگیم یه چیزی باید باشه که اندشاره در محضر عدل الهی های نوروزی بتوان آبرومندانه دفاع کرد، نه یه همچین چیزایی. ما یه عسر و حرج میشناسیم؟ بله. اگر در جایی یکی سختیش و حد عسر و حرج رسید، درسته؟ ولی اون طرف آسانتر بود به حد عسر و حرج نرسید، چون خود شاعرم گفته ما جعل علیکم فی الدین من حرج، آیه قرآن، این مصلحت قبول. و مقابل اون حرج رو میگیم سهلتا سمها، این منظورمون از سهله. این مصلحت، این حرجی و غیر حرجی. اما اینجا حرج و غیر حرج نیست. تو میگی اگر ترک با التفات حاصل میشه با غفلت هم حاصل میشه، خب پس آسان تری. خب آسان تری که چی حالا؟ این مرجع نمیشه که. اگر من ادعا میکردم تعیین وجوب را، خب بعد در تعیین وجوب عسر و حرجی بود، شما میتونستید بگی آقا این تعیین وجوب عسر و حرجه، ولی حرمت سهل الوصول عسر و حرج نیست، این منتفیست، این یه چیزی. نه اینی که شما اومدی میگی این هم با التفات حاصل میشه هم با ترک هم با غفلت، پس آسانتره پس مقدمه. ما یه همچین چیزی رو به عنوان مرجع معتبر در شارع نمیشناسیم. درسته آقایی؟ مرجع که میگیم بحث فلسفه نیست که میگه یه احتمالی بیاد این ور مثلا بچرونه ما این رو مرجع
شد. اصلا قید مرجع اولش که اینجا پارتال میگفتی مرجع اقلایی هم شکنی شرعی کلن.
بله هر صورت که اینه بذار به جای خودش بحث خواهی میکرد. مرجع اقلایی هم در صورتی که امضای شعار پشتش باشه یا عدم و رد کاشف از امضا باشه میپذیری، یا باید بعد اطمینان برسه واسه از یه طریقی باید تایید بشه، ولی صرف مرجع اقلایی رو قائل نیستی. ولی هستن فقهایی که مرجع اقلایی را همین که ردی از سوی شارع برش وارد نشود قبول میکنن. اما به هر حال مرجع اقلایی یعنی در مقام محاجه اقلایی رو مرجع حساب کنن که طرف رو در صورت کشف خلاف معذور بگم بنانن، نه هر احتمالی.
اینو قبول داری، فقط بحث این که شما قید شرعی رو بذارید تا مراجعه که مراجعه نیست که. شارع گفت این کارو نکن دیگه. شارع گفته این طرف ترجیح داره.
اصلا آخرش همین.
خودش میشه تعریف.
آخرش همین.
مراجعه نیست که شما بگی من معذرم، خودت گفتی دیگه.
آخرش همین.
مثلا عسر و حرج تسهیلی برای خودش اینه که شارع گفته اسمش مراجعه نمی. مراجعه ببخش اینجوری میگه فکر خودی یعنی به نظر میاد که از نفس خودش، حالا به واسطه اینکه اقلا بهش اعتبار کردن یه معذوریتی از دلش در بیاد، نه اینکه شاید
بخشه. اونی که ما ببینیم کلمات که نیست، بحث حجته. اونی که ما میگیم آخرش همینه، در حقیقت داره خود شارع مستقیم یا غیر مستقیم پذیرفت. اونی هم که مسلک مقابل میگه، البته همونه که شما میگید، یعنی اقلا تو باز اقلا تایید بکنن، میگه میگن اقلایی. اما به هر حال یه همچین چیزی نه رو مبنای ما که معلومه که مرجع حساب نمیشه، رو مبنای طرف مقابل هم مرجع حساب بگو نمیشه. یعنی صرف این که یه چیزی رو من میتونم هم با غفلت انجام بدم هم با علم، و یه چیز دیگر رو نه مثلا حتما باید با علم، این برای رد وجوب
تخییری کلمه تخییر رو رد کنه دیگه و غالب تعیین بشه. این اندل اغلا هم مرجع حساب بشه معلوم نیست، چون صرف احتمال که نیست، باید چیزی باشه که اندل اغلا در مقام محاجه بگو و کشف خلاف اون فرد را معذور بکنن. مثلا اگر
انصافا اینجوری نیست، حالا نمیخوام لزوما دفاع کنم ازشون، ولی انصافا اینجوری شما وقتی علمی به هیچ حکمی نداری، مثلا قبل حوزه اید،
خب
بعد حوزه خب بالاخره همه اینجوری بودن ها، علمتون بیشتر شد، مثلا این چیز حرام بود، این چیز قابل احتیاط نیست، قبل حوزه نمیدونستین، هیچ مشکلی هم براتون میاد، خیلی از آقا
جنابی همج میدن عادی حجت است که بعد التفات به مبانی رو دقت عرفی بمانه. عرف بدون التفات به موانی که اعتبار نداره، عرف گذر خانی نه، شما ملتفت به موانی که شدی، مثلا اون ذهن عرفی رو نباید دست بدی، اونم باید داشته باشی. حالا برمیگردی به اون ذهن عرفی خودت، ذهن عرفی خودت اگر تو ذهن عرفیت هنوز اون تسامح قبلی را داشتی، این معلوم میشه اون دقت عرفی بگو نیست، میره بیرون. ولی اگر بعد از تفتن به اون موانی دیگه اون تسامح رو نداشتی، معلوم میشه اون تسامح ناشی از اون تسامح قابل قبول نیست. مثال زدم قبلا رنگ خون و جرم خون، ما بعد از اینکه بحث‌های فلسفی عرض و جوهرم میخونیم، باز وقتی مراجعه میکنیم به ذهن عرفی و میگه این چیزی نیست، رنگشه، درسته؟ باز این تفکیک رو داریم انجام میدیم، این تسامح معتبره. اما اگر نه، مثلا فرض کنید جنسی داره میفروشه، وزن مزه درستی نداره، 100 گرم بالا 100 گرم پایین میفروشه، بعدم میگه ولش کن، هر کسی اعتراض کرد 4 تا سیبزمینی امضا روش. این تسامح بعد از اینکه آدم توجه میکنه به اینکه حق و ناس چقدر مهمه و رضایت چقدر مهمه، دیگه آدم تو ذهن عرفیشو پیدا نمیکنه. وقتی که نکرد این به درد نمیخوره. شد تا اینجا؟ این همون است که شما تو مکاسب هم بارها دیدید، یه جا وقتی به سیره و عرف میرسه مرحوم شیخ بهش استناد میکنه، یه جایی به همون سیره و عرف که میرسه میگه این ناشی از لاابالیگری است، اگر من متفتن بشم که بابا بهشت و جهنم چقدر مهمه، دیگه این کار رو نمیکنم. میدونی چی میگم؟ لذا شما مراد من این کبرا حالا خود تطبیق بده، اگر بعد از تفتن به این مبانی و این دقایق علمی، حالا که دوباره برمیگردی به ذهن عرفی، هنوزم میگی همین کافیست، خب اشکال نداره، شما مثل علامه اینو پذیرفتی دیگه، تمام ما بحث داریم. اما اگر میبینی کافی نیست، که بنده هرچی فکر میکنم کافی نیست، اون موقع دیگه اون تسامح اولیه فایده ای نداره. روشن شد؟ تو کل بحث رو داریم، این که شما تو مکاسب میبینید یه جا میگه این سیره مال لاوبالی هاست، بین یعنی این از لاوبالیگریست، به این اعتنا نمیشه، دیدید که زیاد داره، و یه جایی به همون سیره اون متشرع استناد میکنه، این ضابطش همینه که عرض کردم، تناقضی نیست. حالا ممکن سغرویان شما اشکال کنی بگی آقا نه، چرا میگی این بعد تفتن به مبانی هنوز این تسامح هست، مثلا بعض جای تبریزی میگه من که لا خودم میگم من لاوبالیم، یا ذهن عرفیم خرابه، من وقتی به ذهن عرفی الان مراجعه میکنم با تفتن هنوزم میدم این هست، اون که میشه اصلا سغروی، مثلا بعض جا با شیخ اشکال میتون تو مرکاسه، ولی اصل بحث همینه، کبرا هم
عمومش هم محل اشکال هست دیگه، یعنی که وجوب فعل همیشه
آه این هم هست، بله تازه همیشه از حلیت نیست، بعضی وقتا اون وجوب راحت تره تا اون حرمتی که میخواد افراد زیادی داشته باشه.
مثلا یه سال دیگه که حرمت هم ممکنه تعبدی باشه؟
بله حرمت تعبدی مثل صلات حائض، که اگر صلات را حائض در ایام حیض به قصد قربت انجام بده حرام، اما اگر همون صلات را تعلیمن لولده ها انجام بده علل مشهور و علل اقوا، دیگه حرمت نداره. حرمت تعبدی این عمل با قصد قربت حرام است، نه ذات العمل به میگه حرام تعبدی. معلوم شد؟
همیشه
منجر
به تشریع میشه.
حرام تعبد ما هر چی تا حالا دیدیم حرمت تشریع بوده. ولی تعریف حرام تعبدی رو نمیگم تشریع. میگن عمل با قصد قربت حرام میشه، ذات العمل حرام نباشه. ما هر چی اینجوری دیدیم همشون تشریع بودن. یعنی حرمت توی اون امتصاب بوده، نه تو ذات العمل. معلومه؟
نماز جمعه هم پارسال
نقل دلیل چهارم بگیم اگر کسی ادعای مثلا وجوب تعیینی میکرد و آن وجوب تعیینی مستلزم اسرا حرج بود، چون این استدلالی صحیح بود، ولی طرف مقابل ادعای تخییر دارد و مستشکل میخواهد تعیین جانب حرمت را بگید، چکار کنه؟ بگید اثبات کنه، درسته یا نه؟
بله.
خب لذا جایی برای چنین استدلالی نیست. حالا علاوه بر این که همیشه اتم نیست، همیشه سهل الوصول نیست، اونو بمون. این دلیل چهارم و نهمش. روشنه؟
از آخون
دیگه. من خود شیخ.
نقد برای؟
خود شیخ. از آخون نگفتم. حاشیه نگفتم اصلا. خود شیخ.
آخون
آه بله. آخون هم داره. ولی الان این که من اینجا نوشتم، این مقدار تو شیخ. آخون نقضا آخون که اصلا این دلیل دیگه نمیاره، اینقدر ضعیف میدونه که اصلا قابل ذکر نمیاره. اما دلیل پنجم و دلیل آخر استقرا، میگن ما در شریعت استقرا کردیم، بعد دیدیم هر جا دوران بین حرمت و وجوب بود مرجح هم نبود، شارع جانب حرمت را ترجیح داده. استقرا میدونید در فتاوا نباید استقرا کنیم، چون در فتاوا خب استنباط خودمونه، بعد مثلا موارد اون قاعده رو توی روایات پیدا کنیم، بعد بریم تو روایات شروع کنیم گشتن، وقتی تو اون موارد استقرا کردیم مثلا به اطمینانی رسیدیم، به قطعی رسیدیم، بعد بشیم این ادعا رو بکنیم، درسته؟ تو استثنا داشتید دیگه که بعضی مثل شیخ توی استثنا در شک در رافع ادعای استقرا کرده بودن، یادتونه؟ گفته بود ما هرچی شک در رافع تو فقه دیدیم اینا همهشون خدمت شما هر سمد شارع اومده بود طبق حالت سابقه حکم کرده بود، که همونجا اوسقایدا اشکال کردن، میگن تمام روایاتی که ما داریم همشون مال شبه موضوعیه، اگه قرار بشه تو استقرا بکنی باید فقط در شبهات موضوعی اونم خصوص شک در رافع، باز نه مثل اخبارین، اخبارین تو موضوعی کلا میگم فرقی بین مقتضی و رافع نمیذارم، بگی فقط در شبهات موضوعی اونم خصوص شک در رافع استصحاب حجته، تا که مدعای شما اهم از اینه. سه تا اشکال کرده اونجا مرحوم تبریزی در اوسط، یکیش اینه. بعد استقرا این مدلی است، شما این نهارش تو روایت نگاه میکنیم و روایت این کار کردم، درسته؟ خب که بعضی هم ازش الان به دعوه شریعت و اینا هم میگه، یعنی ما اونقدر این موارد رو بررسی کردیم تو شریعت، دیم و دعوه شاره
مزاق
هم میگه داره استقرا. حالا این کجا بررسی کردیم آقا نمونهش؟ میگه الان ایام الاستزها، امروزه در آخر زنی عادت وقتی عددش هفت روزه، تا روز هفتم خب عادتشه، عدد عادتشه دیگه، درسته؟ روز هفتم که گذشت خون قطع نشد، خب این نمیدونه از روز دهم هم عبور میکنه که استحاضه بشه یا از روز دهم عبور نمیکنه که حیض بشه. اگه حیض بشه خب نماز خوندن تو این چهار روز حرامه دیگه، اگه استحاضه بشه نماز خوندن چیه؟ واجب. بعد ما تو روایات که نگاه کردیم، فتوایی که ائمه دادن و فقها هم بدن دادن اینه که گفتن بنا رو بر حیضیت بذاره، یعنی نماز برش حرام تا روز دهم، اگه روز دهم قطع شد یا زودتر قطع شد بعدن این چند روزه که نخونده قضا کنه، درسته؟ اگر قطع نشد که هیچ،
برعکس بوده. اگر قطع شد که هیچی حیض بوده. اگر قطع نشد معلوم میشه که این چند روز باید قضا کنه. یعنی جانب حرمت صلات رو بر جانب وجوب بگید صلات تو اون ایام الاستظهاری که از آخر ادامه پیدا میکنه اجازه داره.
این برای ترجیح وقتی عددی هست دیگه، این وقت عدد تو ثابت باشه تو
عددش، اما وقتش خیلی مهم نیست. عددش مثلا هفت باشه،
وقتش آره
از هفت عبور کنه. بله این یه مثال درست آقا. نمونه دوم گفتن در جاهای مثلا که یه دوتا انار داری نجسه، یکیشون نمیدونی کدوم، هم داره که واجب است احتیاط کنی و دوتا وضو بگیری، هم با انای اول هم با انای دوم، یا این که نه شما تیمم مثلا بکنی وضو حرام باشه. خب اینجا چون دوران بین وجوب و حرمته، ما نگاه میکنیم فقها فتوا به تیمم دادن، یعنی جانب حرمت را بر جانب بگید وجوب مقدم کردن. این هم مثالش استقا گفتن مثل نمونه اول ایام الاستظهار و تا از آخر، زنی که عادت وی عادت عددیه وی مثلا هفت روز است، ولی بعد از روز هفتم خون وی قطع نشد، خونریزی وی قطع نشد و ادامه یافت، نمیدانیم چون الان علم غیب که نداره تا روز دهم قطع میشه یا قطع نمیشه، درسته؟ نمیدانیم که تا روز دهم قطع میشود که حیض باشد و نماز حرام، یا قطع نمی شود که استحاضه باشد و نماز بگید چی؟ واجب. فقها ها معمولاً جانب حرمت را مقدم کرد، حالا فقها ها معمولا نیست، فقها ها و روایات جانب حرمت را مقدم کرده و به حرمت نماز، این همون حیضیت، فتوا دادن. یه بس
خاصتاً یا همون طبق قاعده امکان؟
حالا اگه قاعده امکان باشه به درد اینا نمیخوره که، اون جوابیست که شما میخوای بده، درسته؟ حالا بعدا میگم قاعده امکان به این معنی که شما میگید نیست، حالا میگم توی جواب بدن. نمونه دوم کسی که دو انا در مقابل بیست و علم اجمالی دارد که یکی از آن دو نجس است، یعنی جامعه را بگید جامعه را
میداند
و خصوصیت را نمیداند. درست های روزی تعریف علم اجمالی دیگه سختی به این مرتب ببینید.
این به خاطر
این
که
ماجیکتون
کمرنگ، سیاهتون کمرنگ،
یه ماجیک از دفتر بریم داره چک کنید قبل از کلاس. علم اجمالی داره که یکی از آن دو نجس است، امر دائر است که واجب است دو وضو بگیرد، هم دائر است که واجب است دو وضو بگیرد احتیاطاً، یا تیمم کند و وضو بر وی حرام است. فقها ها و روایات همگی به حرمت وضوع و وجوب تیمم دستور داده میشه.
خب
به حرمت وضوع و وجوب تیمم فتوا دادن. چرا موضوعی هست؟ جفتش موضوعی هست. ما برای در حکمیه داره میگی. بعد چیز دیگه هم میگم ماه شیخ من گوید سومیش نداره. سومیش دوی مثال سوم هم بزنیم بینیم یه استقرام مثال سومی هم بیارید نداره. کله همین دوتا مثال دارد.
بعد این هم میشه اقا خصوصیت کرد
بجا یعنی اقا خصوصیت باید قطعیه باشی. شما از کجا میتونید به این بد همه ابواب فقه که باز حالتون اصول داریم این دیگه مثلا تو دیات هم تقدیر جانب حرمته تو قصاص هم تقدیر خواسته. حالا مثلا میگم ها یکی دلیل خاصش تعبدیست یا ارشادیست اینو باید حل کنیم. ولی اگر روایت ارشادی باشه و علل قاده باشه که چیزی رو عوض نمی کنه متوجه این؟ پس صرف وجود روایت نمیشه دلیل خاص. آقا جون باید نشون بده که علل قاده ما باید فتوای دیگری میدادیم این روایت همون میشه تعبد. اینه مطلب فهمیدی؟ پس اولا شما دو تا بیشتر ندارید. با دو تا مثال استقرا ثابت نمیشه. استقرا باید موارد کثیره باشه تازه ما رو به حد یقین یا لااقل بگید
زن متقل نداره.
نه آقا جون اطمینان زنش فایده نداره حجت نیست. تازه اطمینانش هم همه قبول ندارن. یعنی آقای خویی آقای تبریزینا میگن اگه اطمینان آورم آقای خویی آقای تبریزینا اطمینان آورم قبول نیست باید به یقین برسونه. این تو انضمام قران خیلی اثر داره ها. یعنی حتی انضمام قرانی که زن قوی هم بیاره درست که چی اطمینان هم اونا قبول ندارن. حالا امام اینا اطمینانشو قبول دارن ولی زن قوی غیر اطمینانشو قبول ندارن. پس اون زن قوی که شما میگی انضمام قران زن ناور نه شیخ قائله نه امام قائله نه آیه خوینا قائله ولی خب قائل داره. آیه شوبیری اینا تو معاصرین تو آیه بوجهلی تو قبلی ها اینا قائلن. این قرآن رو جمع میکنن به یه زن قوی میرسانن و برسون فتوا میدن ولی خب شیخ و مشهور اینو قبول ندارن. آیه خوینا که میگن فقط به قطع میرسه امام اینا اطمینان رو هم میپذیرن که شیخ هم ظاهرا همینه اطمینان رو قبول میکنه.
بعدن فرق زن قوی و اطمینان رو بگیرن.
زن قوی یعنی زنی که عقلا بهش توجه کنند اما معناش این نیست که در اون واژه علم یا دانستن را بگو استفاده کنند. میگه من نمیدونم ولی احتمال قوی اینجوریه میشه زن قوی. اما اونجایی که عرف و دقت عرفی اون احتمال خلاف را اصلا نبینه شما با دقت عقلی اون احتمال را بگو میبینی بعدی بعد تفتن مراجعه میکنی به ذهن عرفی خودت اون احتمال خلاف رو در نظر نمیگیری. این میشه علم عرفی یا همون اطمینان و این از ظن قوی بالاتره. یعنی یه وقت هست ما یه احتمال خلاف میدیم ولی وقتی به ذهن عرفیمون مراجعه میکنیم متفتن هم هستیم به موارد دیگران میدونیم حرفا رو میدونیم ذهن عرفی رو این احتمال حساب نمیکنه. این میشه همون اطمینان. معلومه چی میگم؟ مثلا من میدونم در میان این هزار تا یکیش حرامه بنابراین یقین ندارم ولی وقتی به ذهن عرفی مراجعه میکنم میدونم چنین احتمال عرف رو ذهن عرفی من رو حساب باز نمیکنه. این میشه اطمینان. اما در ظن قوی باز ذهن عرفی توجه میکنه احتمال رو میبینه ولی احتمال رو احتمال ضعیفی میبینه. اون جایی که عرف ببینه ولی ضعیف ببینه آیا اونجا هم باز انضمام قرائن فایده داره؟ مشهور میگن نه دیگه چون علم عرفی یا همون اطمینان حاصل نیست. معلوم شد چی میگن؟ این حرف ایناست. البته خب همه نمیگن مثلا آیه بروجردی در آیه شوبیری مثلا الان اینا قبول ندارن اینا همون زن انسدادی مثل میرزای قومی هم نیستن آیه یه جور دیگه اگر به یه زن قوی برسه قبول میکنه. رسای آقایی این هم خلاصه خودش بحث مفصلی است. اما شما دوتا مثال آوردی آده دوتا مثال زن قوی هم نمیشه. شما چیزی میخوایی تو قصاص این کارو بکنی تو دیات این کارو بکنی تو علم دم مکاسب این کارو بکنی یه دوتا مثال داری یکی از طهارت از حدث یکی از حرمت صلات حالا میخوایی به همه جا تعمیر این که نمیشه.
درست آقا؟ این یک. بعد دوم، تازه مثالاتم جای بحث داره. اولا همه نمیگن در این اولی حرمت نمازه که کم نیست در فقهایی که میگن بعد از روز هفتم باید جمع کنه بین که خود شیخ فتواشی نیست جمع کنه بین تروک حائض و افعال مستحاضه مثلا نماز بخونه ولی مسجد بگید نره تا ببینه وضع چی میشه اگر از روز دهم عبور کرد خب هیچ اگر هم عبور نکرد بازم هیچی احتیاط کنه دیگه و حرمت تشریح هم نداره چون از باب احتیاط یعنی همه نمیگن حرمت صلات دقت کردید این هم دوتا سوم اینا هم که میگن حرمت صلات از باب تقدیم جانب حرمت معلوم نیست بگن استصحاب حیض کردن تا روز هفتم مگه حیض نبود مگه صلات حرام نبود درسته شک داره که الانم حرام هست یا حرام نیست استصحاب حرمت صلات که این حکمیش یا تا روز هفتم حائض بود شک داره حیض رفته یا نرفته استصحاب حیض میکنه درسته البته قاعده امکان رو هم شیخ میگه این کل ما امکنن یکون حیضن فهوه حیضان ولی که این حرف درسته چون قاعده امکان آیه که نیست اجماعی هم نیست عقل قطعی هم نیست روایاته روایات قاعده امکان این نیست معناش روایات قاعده امکان میگه اگر مثلا روایات اینجوریه مثلا یکیش اینه بخونه با یه صلوات فرستی یه لحظه روایات چون مثلا یکیشو بخونم روایات محمد ابن یعقوب کلینی ان علی ابن ابراهیم صاحب تفسیر ان ابی ابراهیم هاشم ان ابن ابی عمر همون سه نفری که مشایخ ثقاتن از حفص ابن بختری یه نکته داشتن حفص بختری بگم قشنگ رجالیین چجوری کار میکردن رجالی راجع حفص ابن بختری نوشتن این اصلیتش مثلا کوفه بوده بعد میاد ساکن بغداد میشه خیلی مورد اعتماد ثقه است فلان ولی یه گیری داشته و اون اینکه دیده شده شطرنج بازی کرده ببین تا کجا میرن یعنی وقتی میخوان راجب تا کجا تا ریز طرف رو میرم در میارم که دیده شده چند دفعه شطرنج بازی کرده تا اینا لذا وقتی راوی مشهور بود مشهور از کجا بفهمیم از کثرت روایت و میبینیم پس رجالیین دنبالش بودند اونم رجالی که اینجوری تا ریز زندگی طرف رو میرفتن پیدا میکردن بعد در این حال اجلا هم از اون روایت کرده باشند نه یه جلیل اجلا و ضعفی هم رجالی این در مورد گزارش نکرده باشن ما اطمینان به وثاقت اون راوی پیدا میکنیم منتها با این سه شرط با هم کثرت روایت اونم اجلا اونم عدم و ورود قدح فی دقت کردید علی ابن حفص بن بختری هم ثقه است اون یه چند دفعه شطرنج هم بازی کرده بودند بعد صاحب کتاب هم بوده 218 تا روایت داره
این کسی که
شطرنج
بازی میکنه
هویت
شیعی
نداشتی که آره آقا جون حرفا چی میگی اگه بخوای تو حساب کنی جز حضرت عباسی چی نمیگی خودت هم زیر سوال میگی
نه خودت
فکر نداره من خودم من در نه ببین در روایت ما وثاقت میخوایم هویت تام میخوام پلیس اقتدا کنیم میخوام مرجع تعمید بگیریم اونی که واسه ما مهمه فقط اینه دو تا چیز داشته باشه یک از خودش کم و زیاد نکنه دوم ضبطش درست باشه یعنی یه وقت من نمیخوام کم و زیاد کنم ولی حافظه مشکل داره میدونیم یا دعوه مثلا نگارش ندارم حافظه حفظی هم حفظه هم مشکل ما همینو میخوام حالا این آدم خودش آدم مثلا هویتش مثلا چجوری اهل مقامات هست یا نه عکسش هم هست ممکنه اهل مقامات هم باشه به شفاعتش هم حتی امیدوار باشیم هویت شیعیش هم واسه مسلمه ولی روایت رو قبول نکنیم مثل کسانی که اخذ روایتشون در دورانی است که اینا حافظه قوی نداشتن خب ما خیلی قبولش داریم ولی روایت رو قبول نمی‌کنیم تو بحث روایت ما اینقدر کار نداریم مگه ما قرار مثلا اینو بزنیم حاکم شرع یا مرجع تقلید
که هویت مثلا اگر عرق می‌خورد مشکل نداشت ضرر به هویتش هیچ نمی‌دونه ولی این شطرنج بازی کردن
نه چه عرق بخوره چه شطرنج بازی کنه اگر وساقتش حفظ بشه
اونم که عرق میخوره که تو حالت مستی بیاد نقل روایت کنه، خب اون وساقت نداره، وساقتش ثابت بشه، یعنی از خودش کم و زیاد نکنه، ضبطش هم درست بشه. ما بعدی از چه کار داریم که هرچی بوده که بوده. حالا ما که نمیخوایم بشه بهش یا بشه جهنم یا مثلا بگیم مثلا اهل کرامات و مقامات بوده یا اصحاب السر بوده، اینا رو که نمیخوایم.
جا نوروزی بعد مطلب این همیشه ورود
داره شطرنج بازی کنه.
نه بحث که این روایت
حالا بذار روایت رو بخون دور
داریم، چون بحث علمیه. روایت راجع به شطرنج داریم که توصیفات قدحی که راجع به اون فرد میکنه به گونه‌ای که انگار میگه اگر من این توصیفات رو بخونم عملا این آدم از وساقت برام میافته.
نه ربطی نداره، ممکنه طرف گناهکار و کثافتکارم باشه ولی در این حال اهل جعل نباشه، ضبطش هم درست باشه. ما بعدش کاری نداریم آجون، ما این دوتا رو میخواییم. حالا اگر این خودش یک چیزای دیگه هم داشته باشه به ما ربطی داریم، ما یعنی تو روایت با اونو کار نداریم، چون ما خودشو که نمیخواییم، این میخواد واسه ما روایت امام رو بیاره. مهم اینه که کلام امام آورده باشه، این برام مهمه.
خیلی موقع تو بعضی از افراد به راحت‌تر از این شکل طرف از وساقت انداخته
ما ما این کردن بابا. خب قبول نمی‌کنم، ما قبول نمی‌کنم آقا جون. ببین آقا انداختهش از شر بیرون، ما انداختن از شر بیرون کلمات ضعف نمی‌دونیم. ما ببینیم چی بوده ماجرا، اینو من بارها هم گفتم. یعنی خب بالاخره توی همون چیزایی که الان هست اون موقع هم بوده به شکل دیگری. اینکه یه نفری باید چپ کنن، دعوا کنن، داد بکنن، صرف دعوا کردن و داد کردن و بیرون کردن ضرر نمیزنه.
من میگم شطرنج موضوعیت داره. ما داشتیم در ربات
با شطرنج
شرب خمر میکرده مشهور بوده، بعد حضرت براش نامه فرستاده. الان
آقا به وساقت چه ربطی داره؟
نه میگن این راجع به شطرنج نیست، راجع
به نباشه
اصطلاحاتی به کار رفته. شما
بابا چه ربطی به وساقت داره؟ بابا جون من چه ربطی به وساقت راوی داره؟ شطرنج گناه بزرگ اصلا خوبه، ما چه ربطی به ما تو وساقت میخوایم کلمات حفظ بشه، حرف امام شه. اون خصوصیاتی که تو این دخالت داره واسه ما مهمه، ما به بقیزش کاری نداریم. حالا گناه کده، خوب گناه بزرگ کده. قال دخلت علی ابی عبدالله امرأتون، داخل شد بر امام صادق زنی، فسألت هو عن المرأت التي يستمر بها الدم، بعد سوال کرد از امام صادق راجع به زنی که يستمر بها الدم، خونش ادامه پیدا کرده، یعنی از ایام عادت رد شده. فلا تدری، تو کتاب نیست، فلا تدری هیزون هو او غیرو، میخوام قاعده کل ممکن رو بگم، نمیدونه هیز یا نه. امام بهش گفت ان ندم الهیز هارون عبیتون سواد لهو دفع و حراره و دم الاستعازه اسفرون بارد، فا ازا کان لدم حرارتون و دفع و سوادن فلتد السلام. این روایت قاعده کل ما همچن نمیگه هر چیزی ممکن بود حیزه که حیزه، میگه اون علائم حیزیت رو اگر دیدی بعد از ناحیه جای دیگری شک کردی بنا رو بر حیزیت بذار. یا اون روایت دیگرش داره که گفت من الان عادتم هست ولی خونی که میبینم زرده، حضرت گفت حیزه، این رو ازش استفاده کردن قاعده کل ما همچن. یعنی اگر علائم بود، حالا اونجا وقت تو این روایت رنگه، بعد شما از یه جهت دیگه در حیثیت شک داشتی، مثلا نمیدونی روز دهم قطع میشه یا نمیشه، به اون اعتنا نکن، بنا رو بر حیثیت بذار. اونی که تو روایت هست اینه و آخوند خراسانی هم در رساله دماء ثلاثه‌اش مفصل این رو توضیح داده و به نظرم حرف درستی زده و خیلی ها دیگه هم پذیرفتن. قاعده کل ما همچن اینجا به درد نمیخوره. بله استصحاب حیزیت حرف درسته، چون تو اینجا به شما رنگ و رنگی کار نداشتی که. این راجبی و رابن حرمتی که در اینجا هست حرمت تشریعی است، یعنی اگر همون حائض صلات را تعلیمن له بگید ولده ها انجام بدهد، فتوا به حرمت هم بگید نخواهیم داد. بنابراین اولا استقرا با دو مورد ثابت نمیشه، ثانیاً همه اینجوری فتوا نمیدن، خیلی ها احتیاط میکنن، درسته؟ ثالثاً حرمتی که اینجا مد میگن اونا هم که میگن استصحاب حیض میکنن، بعضی هم قادر کل و همکن رو میگن که ترسیم کل و همکن مال اینجا نیست و خلاصه ربطی به دوران مسجد نداره و رابن حرمتی که مطرح حرمت تشریعی است، درست شد؟ لذا این نیست. در دومی هم دوباره باز با دو مورد ثابت نمیشه، البته یکی اجماعی دیگه مشهور نیست، ولی باز حرمتی که در اینجا مطرح حرمت تشریعی است. اینو تطبیق کنیم.
گفتش نوشین روایات. اینجا این کسی میتونه اشکار کنه که آ یعنی یه اشکارم اضافه کنه که این دو مورد باید خاص دارن.
نه روایت باید خلاف قاعده بشه بشه تعبد. فردا خواهم گفت که روایت توی اولی علل قاعده است چون استصحاب حیثیت دیگه. خب اما روایت تو دومی به نظر ما تعبدی است. علل قاعده تیمم نباید میکرد. احتیاط باید میکرد مثلا یه احتیاط دیگری نه اینجوری که دوتا وضو بگیره یه نماز. یه وضو با آب اول میگرفت یه نماز میخوند بعد با آب دوم تطهیر میکرد دوباره وضو میگرفت دوباره نماز میخوند. علل قاعده این بود. لذا روایت که گفته تیمم میشه تعبدن پس به خاطر دلیل خاص جدا میشه. صرف وجود روایت چیز رو خلاف قاعده بگو نمیکنه. تو دومی تعبدی رو قائلیم. حالا بخونیم یه مقدارش موند. و لعنه این لعنه دلیل چهارم بود. افزاء الحرمه الى مقصود الحرمه که مقصود از حرمت چی بود؟ چی بود آقا مقصود از حرمت؟ ترک بود. افزاء حرمت به مقصود از حرمت که ترک بود اتم است. این اسهل است را واضح ترش. رسیدن با حرمت به مقصود به حرمت آسان تر است از رسیدن از وجوب به مقصود از وجوب که مقصود وجوب چیه؟
فعل.
چرا؟ به خاطر اینکه مقصود از حرمت می آید با ترک. حالا چه ترک با قصد و التفات باشه؟ چه با غفلت باشه به خلاف فعل واجب که فقط با قصد حاصل میشه. این دلیل چهارو بیاد این پایین صفحه در
اینجوری میشه معنی شما لعنه تک اتعطا به تک اینجوری
ترک اتعطا به تک
چون فقط این مقصود حرمت تکه
ترکه با مطلق ترک حاصل میشه بله چه از روی قصد چه از روی غفلت ولی فعل واجب که مقصدش فعله با مطلق انجام نمیشه با خصوص قصد انجام میشه. و یضعف ما قبله یضعف قبل از اما اولویتو رد چهارمی به این که چهار این ما قبله این چهارمی صلاحیت دارد که وجه میشه برای عدم تعیین وجوب اونم تازه در جایی که به حد عسر و حرج برسه نه برای نفی تخییر و اثبات تعیین جانب حرمت. تخییر که آزادتر از تعیین درست آقا؟ این هم نقد چهارو معلوم آقا؟ درسته شیخ خودم؟ برگرد رو مت و به استقرا دلیل پنجم. دلیل پنجم و الاخر به استقرا استقرا کردم بنابراین که غالب در موارد اشتباه مصادیق واجب و حرام این است که تقلیب داده شارع جانب حرمت را و مثال آوردن برای این تقلیب به ایام استظهار توضیح دادن این ایام استظهار از آخر از روز هفتم که عبور میکنه حرمت صلات فتوا دادن نه به مثلا وجوب صلات رسای سمایی این یه مثال. یکی هم تحریم استعمال آب مشتبه به نجس اینجا هم به حرمت وضوء و وجوب تیمم فتوا دادن نه به وجوب نماز تو روایت هم اومده.
ایام استظهار چیه؟ هفت و ده؟
نه ایام استحصار اون زمانی است که طرف از دو تا دیگه از اول ایام استحصار آخر ایام استحصار آخر اونه که از عددی که عادتش بوده عبور میکنه ولی حالا هفته شیشه هرچه مثال ما هفت بود ولی هنوز به ده نرسیده اینجا نمیدونه الان حیزه یا استحصار است ببینیم ایام استحصار آخر
تو اولی هم باید تو اولش هم وقتیه باشه حتما.
آره وقتیه باشه تو اولی وقتیه تو آخر عددی
تو آخر عددی
و یضعف الاخیر معلوم شد؟ و یضعف این استدلال استقرا یک من می کنیم غلبه را ما ذکرم من الامثله اینا ما عدم ثبوت غلبت با این خودش نقد اوله یعنی با دو تا مثال تقلیب اثبات نمیشه استقرا باید اینقدر زیاد بشه بعضی هم میگن به حد یقین بعضی هم میگن به حد اطمینان حالا یه تعداد کمی هم گفتن ظن قوی با دو تا مثال چنین چیزی حاصل بگید نمیشه درسته شیخ خودم؟ این یک. دو ما ذکر خارج عن محل کلام. چرا؟ ترک عبادت در ایام استظهار علی سبیل الوجوب نیست عند المشهور بلکه خیلی ها مثل خود شیخ قائل به جمع بین تروک حائز و افعال مستحاضند. اینطور نیست که ترک نماز را واجب بدانند یا بگو فعل نماز را بگید حرام بدانند که شما میگی ترک عبادت واجب باشه، این فعلش حرامه دیگه. روشنه؟ سه، تازه اونا هم که قائل به وجوب شدن، این وجوب چی؟ وجوب چی؟ وجوب ترک صلات دیگه. لاقیل بالوجوب یعنی وجوب ترک صلات، این جانب حرمت را مقدم کردن. چون عبارت رو برگردون، لاقیل بالوجوب یعنی به وجوب ترک صلات، لعل این قول وجوب به خاطر رعایت استصحاب بقای حیض و حرمت عبادت بوده، نه اینکه از باب تقلیم جانب حرمت بوده که شما ادعا کردید. اونی هم که بعضی ها گفتن غیر ذات، این تا اینجا باشه، والحمدلله رب العالمین.
اللهم صل
علی، یه خود نصف صفحه بود، فردا نصف صفحه رو میخونیم بعد بریم.
فردا
فردا
این
دلالت
اختزا سهش تا کجاست؟
سهش یعنی
دلالت
اختزا تا جایی که ظهور عرفی باشه، نه اختزا اوجش از ظهور میگیره، تا جایی که ظهور عرفی پشتیبانی بکنه اختزا هست، از ظهور خارج بشه دیگه هیچ چیز نداره.
اسما اگه از دلالت اختزا برای برگردوندن حرف علامه استفاده بکنید نمیشه، ظروفی نداره.
نه، بعد مناشه ظهور رو تو الفاظ به ما نشون بده، کسرت استعمالی، وزنی، قرینه خاصه، قرینه عامه، سیاقی درست میشه.